در مناطق مرزی با پاکستان را به گروگان گرفت، روز چهارشنبه اعلام کرد که گروهبان دستگیر شده را اعدام خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی در هرمزگان از وجود فساد در کشور انتقاد کرده و کلاهبرداری 3000 میلیارد تومانی را به مراتب بیشتر دانسته است. یکی از متهمان پرونده فساد اداری محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین در سخنانی بدون اشاره به بابک زنجانی گفت که بخش بزرگی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی های ایران را پرداخت کند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از مقامی که هویتش فاش نشده گزارش داد که روسیه تقاضای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین را برای حفظ امنیتش در خاک سوریه پذیرفته است. تنها دو هفته پس از پایان دور دوم مذاکرات صلح ژنو میان نمایندگان اپوزیسیون و حکومت سوریه، بشار اسد دستور بازداشت شماری از بستگان هیئت مذاکره کننده نیروهای اپوزیسیون را صادر کرده است. دمشق اعضای این هیئت را تروریست معرفی کرده و اموال آنان را در سوریه مصادره کرده است. و کمیسیون ملی ضد فساد تایلند امروز پنجشنبه اتهامات علیه ینگ لاک شیناوت را نخست وزیر تایلند را می شنود، اما انتظار نمی رود که نخست وزیر در این جلسه حاضر شود. بینندگان ارجمند، مشروع اخبار ساعت 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خدا نگهدار.
مشاوره برای انتقال پول از ایران با داشتن جواز لازم اوفک و انجام هر نوع امور مربوط به اوفک، مهاجرت و گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، انحصار وراثت، حفاظت از سرمایه و مال، ثبت شرکت، ارائه انواع امور تجاری و بازرگانی، دعاوی مالیاتی با IRS و FTB. تلفن تماس 949-387-1818.
زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن
سلام و درود بر شما. با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی با ما هستید، با تلویزیون جهانی پارس و من فرامرز فروزنده تهیه کننده این برنامه. این برنامه امشب هم از حمایت مالی دکتر سالومه امیرقهاری، وکیل دعاوی در ایالات متحده آمریکا و حقوقدان فعال در عرصه‌های مختلف حقوقی، تأمین و حمایت مالی شده. یک بار دیگه از ایشون و همسر گرامی ایشون سپاسگزاری میکنم. امروز در ایران واقعی جانگدازی اتفاق افتاد. صبح امروز هنوز سپیده دم نزده بود که جوانی در کرج اعدام شد. اعدامی در آخرین لحظه ها و در آخرین دقایق در واقع به زد و خورد با ماموران پرداخت، چارپایه رو به گوشه با لگد پرتاب کرد و سعی کرد درگیر بشه با ماموران. البته بعدن عده زیادی بر سر او ریختن. با هم نگاه میکنیم.
شاکی هست ها
دخت داد بزنه دیگه دفعش کنید نه پشتون بودش
گناه
داره به حرف ما عفو شد
لیزر نگرفتی؟ داداششه اومد الان میان
داداشش آوردم گناه
اخ داداش
علی فیا کلت به داداش
شما
کدومه؟
نه
حتی زنه داداش
یادش کن بگم دیگه چهارت بیرون بگم برو مادرم
داره بگم بگم نرازه بیارو برطا نرازه سکته میکنه
شکون
بله بینندگان عزیز، حقیقتش مشاهده این فیلم هنوز تموم نشده، ولی فکر میکنم که بهتر همین است که تا همین جا اکتفا بکنیم. حقیقتش فکر میکردم یه طرح شست و رفته رو امشب دارم برای برنامه‌ای در رابطه با اعدام با مهمان عزیزم، ولی اعدام امروز تهران، ببخشید اعدام امروز در ایران، به کلی همه نظم فکریم رو به هم زد. اما مسئله رو تعقیب میکنیم. مهمان گرانقدر من که فردا عازم کشور موتن فعلی خودش هست، یعنی فرانسه، و امشب در این برنامه درباره اعدام با شما صحبت میکنه، کسی نیست جز جناب دکتر حسین لاجوردی. دکتر حسین لاجوردی تلاش میکنه تا با جمع‌آوری امکانات مالی و کمک به انجمن پژوهشگران ایران، کنفرانس مهمی رو در رابطه با مسئله اعدام در ماه می در ایالات متحده آمریکا برگزار بکنه. از همه اونهایی که دل در گرو ایران دارند، از همه اونهایی که نمیخوان در ایران ما این صحنه‌های دلخراش و وحشتناک تکرار بشه، تقاضا میکنم به یاری او برخیزند. مردی با کارنامه‌ای درخشان در ارائه و طرح مسائل مهم جامعه امروز ایران. امشب در کنار دکتر لاجوردی هستم و در قول به شما میدم در حد محدود این برنامه تلفن‌ها رو باز بکنیم تا شما هم اگر در رابطه با این مسئله نکته‌ای دارید بخواید مطرح بفرمایید، دکتر لاجوردی پاسخهای شما رو بده، چون این سومین باری که ایشون در این سفر مهمان من هستند و این حق شما هست چند دقیقه فرصت طرح سوالات کوتاه مختصر و موجز خودتون رو داشته باشید. خانم ها آقایان، دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، باز هم خوش آمدید.
سپاسگزارم از شما که این فرصت رو باز هم فراهم کردید، اگرچه مسئله تلخی است، ولی امیدوار هستم که با چنین کمک هایی این امکان به وجود بیاد که واقعا بتونیم فقط قدم کوچکی رو برداریم. این فاجعه ای امروز فقط هم یکی نبوده، این یکی فیلمش اومده آقای فروزنده بیرون، سه نفر رو صبح امروز در مرکز کرج اعدام کردن، سه نفر دیگر رو در زوراباد کرج که به اسم اسلام آباده اعدام کردن در ملأ عام، دو نفر رو در سمنان اعدام کردن، سه نفر رو در شیراز اعدام کردن. روز سایت روز آنلاین گزارشی رو میده که در چند روز گذشته 27 نفر اعدام آمار رسمی، 47 نفر آمار غیر رسمی. با این فاجعه چجوری باید برخورد کرد؟ ببینید جناب علی، با لطفی که دارید همیشه و الان اشاره کردید برای کمک مالی که ما بتونیم این کنفرانس رو انجام بدیم، نه ما کمک مالی آنچنانی که نمیخوایم که ما میخواییم نمیدونم 10 تا 12 تا بلیت برای کارشناسامون از اروپا به اینجا تهیه بکنیم، ما میخواییم یک مقداری حد اقلی برای هزینه سالن تهیه بکنیم، یه مقداری نهارشام برای اینایی که مهمونای اینجا میاد، چیز خیلی زیادی نیست، مجموعش مثلا میشه 20,000 دلار. توجه برزن میکنید؟ این اصلا بحث اون کمک مالی آنچنانی نیست که الان فکر بر این باشه که نمیدونم این پول چه میشه و یا چه نمیشه. همه هر پولی هم که کمک بشه اعلام میشه که چه کسانی کمک کرد، ولی من این رو فقط اشاره کردم واسه این که مسئله رو وجود نداشته باشه. اگر آقای فروزنده ما خودمونو،
شما آقای دکتر پیشینتون روشنه، از توضیحتون متشکرم، ولی اگه نمیدادیدم من فکر میکنم برای کسی این شبه ها پیش نمیومد.
سپاسگزارم ازتون. ببینید هدف یک چیز بیشتر نیست،
کسی که معذرت میخوام من هی مجبورم شما رو قطع، کسی که پذیرفته که سالهای طولانی یه انجمنی رو از یک آپارتمان 40 متریش در پاریس اداره بکنه و همه زندگیش رو هم بگذارید، مشخصه که چقدر داره و چقدر ارزش داره از روز اول که آمده در خارج از کشور و کارنامهش. من فکر میکنم اگه مردم به این قبیل افراد اعتماد نکنند، اون مردم رو باید به حالشون گریست، نه جناب علی. بفرمایید.
در حال من توی کنفرانس قبلی ما در ژانویه گذشته یک بحثی رو مطرح کردم که امروز معنی پیدا میکنه در این جلسه با خدمت شما. این بحث اعدامی که امروز شما دیدید، من به نوعی همین رو گفتم بدون فیلمش، گفتم که بیایم خودمون رو جای اون اعدامی بگذاریم، خودمون رو جای اون پدر و مادر اون اعدامی، جای همسر و نمیدونم فرزند اون اعدامی بگذاریم. ممکنه همین الان به من گفته بشه که خب اون خلاف کرده، اون مجرم بوده، اون چه بوده، اون چه بوده، ولی من مسئله رو برمیگردونم به جامعه‌ام، من برمیگردونم به این که آیا یک کسی که فرض میکنیم 100% مجرمه، چون بسیاری در جمهوری اسلامی اعدام میشن که در نهایت میگن اشتباه کردیم و میره به بهشت، من فرضم بر اینه که حتما مجرمه، ولی آیا مجرم مجرم بالفطره است یا بیماره؟ این رو باید بهش توجه کرد، این رو باید بهش پاسخ داد. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که درسته الان به من گفته میشه که در چندین کشور دنیا هم اعدام وجود داره. بله آقای فروزنده، در 153 کشور دنیا اعدام لغو شده، ولی در 50 و چند کشور هم وجود داره، ولی در همون 53 کشوری هم که وجود داره حرمت انسانی مطرحه. اولین تلاش اینه که چون اعدام رو لغو نکردن، اعدام رو عقب بندازن، تحت باز تحقیق بیشتر بکنن. تمامی اینها وجود داره از شکل دیگه‌ای، در همین امریکا مگه نیست؟ در چند ایالت اعدام هنوز وجود داره، لغو نشده.
در همین کالیفرنیا هست.
ببینید اون وقت به چه شکل حرمت یک انسان نگه داشته میشه، به چه شکل نحوه اعدام، نحوه زندانی کردن، رسیدگی به اون خانواده، داشتن یک روانشناس، یک روانپزشک، همه اینا مسئله هایی که توی جامعه ما متاسفانه و متاسفانه وجود نداره. شما ببینید که یک نفر رو میخوان در اینجا اعدام کنن، چه هزینه‌ای براش میکنن، با چه شکلی نمیدونم اتاق الکتریکی یا نمیدونم اتاق گاز یا نمیدونم تزریق میان توی جامعه در ملای عام جلوی مردم جلوی بچه ها 10 نفر و 15 نفر رو با همدیگه با یه جرثقیل اعدام میکنن. یه صحنه دیگه هست که اون رو هم البته دلم نمیخواد الان نشون داده بشه چون واقعا آزاردهنده است. یک جوونی رو آوردن اعدام بکنن، این جوون سرشو گذاشته رو شونه جلادش، داره التماس بهش میکنه و نوازشش میکنه، اون جلاد خودش نمیدونه چی کار بکنه. یعنی صحنه هایی رو ما توی جامعه باش مواجه هستیم که من واقعا نمیتونم بگم که الزامن اون آدمی هم که این کار رو انجام میده، اون جلاد هم الزامن انسان نیست و میتونه، نه هم چیزی نیست. این جامعه است که به این روز افتاده، به این فاجعه گرفتار شده.
تماشاچی ها رو نمیبینید آقای دکتر؟
بله.
این هنوز خورشید طلوع نکرده در دل شب رفتن جا بگیرن که جلوتر وایسن و صحنه اعدام رو ببینند. این جریان چی آقای دکتر؟
ببینید همین مسئله است. وقتی که شما نگاه میکنید که یک بچه رو میارن روی کول پدرش با نمیدونم چیپس و آب نبات روی شونه میارنش، اونجا رو نگاه
تخم ژاپنی میشکنن،
تخم ژاپنی میشکنن. گذشته از اینی که در همین چند ماه آقای روحانی دو تا بچه با نمایش اعدام از بین رفتن کشته شدن که اومدن نمایش بدن این اعدامی رو که دیدن توی خیابون، گذشته از اون آقای فروزنده من چگونه باید که این بحث رو، متاسفانه زمان بسیار کمه، این یه بحث روانشناختی کامله. شما ببینید یه بچه 3-4 ساله 5 ساله 6 ساله وقتی این منظره رو میبینه، اگر این 70 سال عمر بکنه 60 سال 65 سال این نفرت رو تو جامعه مرتبا ترویج میکنه، اشاعش میده. حس انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی این که چون عدالت وجود نداره، چون دادگستری وجود نداره، جایگزینش انتقامه. ملاحظه بکنید وقتی که 100 سال پیش، من مرتب رامین رو میگم، مرتب تأکید میکنم که 100 سال پیش انقلاب مشروطیت ایران برای به وجود آمدن دادگستری ایجاد شده، 100 و چند سال بعد امروز مجددا ما دادگستری نداریم،
برگشتیم به دوران قبل از انقلاب مشروطیت.
قبل از انقلاب مشروطیت ببینید اسناد انقلاب مشروطیت هست، اسنادش وجود داره، مردم دادگستری میخواستن. امروز ببینید مردم چی میخوان. امروز مجددا عدالت خونه میخواستن اون موقع. حالا ابعاد مختلف داره این قضیه، ابعاد مختلف فرهنگی داره، اجتماعی داره. چرا یک نفر مجرم میشه، حتی مجرم میشه که از نظر من مجرم بیماره، ولی چرا این اتفاق میفته تو این جمعیت جوان جامعه ایران؟ ببینید امروز از این 76 میلیون جمعیت 50 و چند میلیونش زیر 40 سالن. ما از نظر فرهنگی تو خانواده هامون هممون دلمون میخواد بچه‌مون تحصیل کرده بشه، دکتر بشه، مهندس بشه، هممون هستیم دیگه. این بچه‌ها رو با این هزینه‌های سرسام‌آور میارن، تحصیل خرج تحصیلشون رو میدن. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که این بچه وارد جامعه بشه، وارد بازار کار بشه، بخواد خانواده تشکیل بده. داشتن یه شغل حق یک جوونه. حق یک جوونه. یعنی اصلا تردید روی این قضیه نکنیم. وقتی که وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقی که آمارهای جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن، 40 و چند درصد جامعه دچار افسردگی است. افسردگی چه چیزی رو ایجاد میکنه؟
این تازه یه بخششه. یه بخشش این است که فرهنگ حاکم خشونت و کشدار رو بهش ارج میگذاره و مورد احترام این حاکمیت اسلامی است.
آقای فروزنده، کنفرانس اعدام ما که وقتی در ژانویه انجام شد در یک ماه پیش
در آلمان،
همون روز آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنرانی کردن.
بله.
اسم کنفرانس ما رو نیاوردن، ولی میدونی چی گفتن؟
نه.
گفتن هر کسی که با اعدام مخالفت بکنه با اسلام مخالفت کرده. سبعیت، وحشیگری از این اصلا بیشتر.
اون کسی شخص دیگری رو که در یکی از همین همکاران جمهوری اسلامی هم بود، در یک روزنامه‌ای، در یک مصاحبه‌ای فکر میکنم گفته بود که قصاص به این ترتیب درست نیست و این حرفا، اصلا تکفیرش کردن.
نه نه تنها تکفیرش کردن که از روزنامه‌ای بود که بستن سردبیر رو بردن، البته حالا به کجا انجام میده سرنوشتش بماند، ولی واقعیت امر اینه که چرا جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت، چرا خودش در نقش یک انتقامگیر به وجود آمده؟ این سوال باید مطرح کرد. جامعه ای که قادر نیست پاسخ به آحاد جامعه بده، جامعه ای که قادر نیست اون بچه ای رو که این همه درس خونده، این تعداد سالها هزینه های بیشمار برای پدر مادرش وارد جامعه شده، دچار افسردگی میشه، نتیجه این کار چیه؟ این یا معتاد میشه که امروز بیشترین زمینه وجود داره، یا فرار میکنه که میتونه با دچار نمیدونم تجاوز در جاده های بیرون از کشورش، یا غرق شدن در دریا، یا هزاران بدبختی بعد از پناهندگیش، یا دچار به دلیل بیپولی دچار زورگیری به قول جمهوری اسلامی میشه، در حال باید زندگی بکنه، باید زندگی بکنه، یا خودکشی میکنه. آمار امروز رو حتما ملاحظه کردید، 3150 و چند نفر خودکشی مشکوک تو ایران وجود داره در 9 ماه، فقط در 9 ماه. بالاترین گروه سنی که در این زمینه هست گروه سنی 15 تا 24 ساله. خب 3150 و چند تا خودکشی مشکوک، یعنی اونایی که آمار خودکشی رو بگذاریم کنار، تازه معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده. وقتی که به آمار اعدام ها نگاه میکنیم، همین آخرین خبری که من خدمتون دادم، به آمار روز آنلاین نگاه میکنیم، میبینیم که میگه 27 نفر آمار رسمی، 47 نفر آمار غیر رسمی. شما ببینید در طول این سالها چه گذشته و چرا جمهوری اسلامی این کار میکنه. جمهوری اسلامی وحشت از ادامش، فکر میکنه که با سرکوب جلوی انفجار اجتماعی رو میگیره. این اشتباه ترین برخورد ممکن.
البته با شما هم عقیدم، ولی این ذات جمهوری اسلامی، اصلا جمهوری اسلامی برای عدالت و قسط و این حرفا نیست، اصلا نمیتونه اینجوری باشه. این اسلامی که در ایران هست ذاتش سرکوبه، ذاتش کشتاره، ذاتش طبقاتی کردن جامعه است، ذاتش به اصطلاح ارزش قائل نبودن برای جون انسانه. اونایی که واقعا از طرف سیستم کشته میشن و از بین میرن، اونا هم در واقع از بین میرن به دلیل نابخردی سیستم، اونا میشن شهید، این طرف هم میگیرن به این وضع فجیع اعدام میکنن. بینندگان عزیز به پیام برنامه توجه فرمایید، برمیگردیم و از لحظه برگشت من به شما قول میدم که خطای تلفن باز خواهد بود و شما میتوانید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن تلویزیون رو بذارید روی صفحه. البته تمام سلفون من پر شده، ولی تلفن تلویزیون رو بگذارید بعد از پیام تا بینندگان عزیز بتوانند تماس بگیرند. متشکرم، مرسی.
دفاتر حقوقی دکتر سالومه امیر قهاری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با فوق تخصص در امور مالیاتی، مشاوره برای انتقال پول از ایران با داشتن جواز لازم اوفک و انجام هر نوع امور مربوط به اوفک، مهاجرت و گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، انحصار وراثت، حفاظت از سرمایه و مال، ثبت شرکت، ارائه انواع امور تجاری و بازرگانی، دعاوی مالیاتی با IRS و FTB. تلفن تماس 949-387-1818.
بینندگان ارجمند برگشتیم. خطهای تلفن تلویزیون 818-300، ببخشید من نگاهم بر میگرده برای اینکه مانیتور در مقابل من نیست، 818-342-3031 تماس بگیرید و اگر پرسشی دارید از دکتر حسین لاجوردی اون رو مطرح بفرمایید، اگر نکاتی هم دارید اونها رو هم مطرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب فرزند، من میتونم خواهش کنم یک خط بمونم؟
یعنی چی رو خط بمونی؟
یعنی پشت خط وایس منتظر. ببخشید ز برنامه نشین. میخوام بگم جناب فرزند خدمتتون عرض کنم، ببینید تا مرودی که جمهوری اسلامی باشه هر روز هر ساعت داره هزاران اعدامی رو برای فردا. حتی
نه
اگر...
پرسشتون رو مطرح بفرمایید، فقط پرسشتون رو مطرح بفرمایید، چون اینا رو میدونیم هممون دیگه.
بله، پرسش من اینه که نیام در چارچوب اعدام محکوم کنیم جمهوری، یعنی جمهوری اسلامی رو قبول میکنیم ولی اعدام نباشه.
این دلیل این است که شما با نظرات دکتر لاجوردی آشنا نیستید. الان ایشون توضیح میدن خدمتتون. خواهش میکنم، توجه بفرمایید.
دوست عزیز، این بحث رو به این ترتیب به انحراف نکشونیم. مسئله مخالفت و موافقت با جمهوری اسلامی نیست. کدوم عقلی، کدوم انسانی میتونه که با این حکومت وحشت موافق باشه که شما در این زمینه صحبت میکنید؟ اجازه بدید که یک کمی به خودمون بیایم، اجازه بدید که یک کمی بحث انسانی با هم دیگه بکنیم، اجازه بدید که این مباحث انحرافی رو کنار بگذاریم، بلکه یک روزی قادر باشیم که حرکتی رو تو جامعهمون داشته باشیم. همه میدونیم، هممون، آقای فروزنده اشاره کردن، هممون میدونیم که جمهوری اسلامی چه حکومتی است. امروز بحث اصلی ما این نیست که با توپ و تفنگ بریم جمهوری اسلامی رو بندازیم، چون نمیتونیم. بحث اصلی ما در این مرحله
خیلی خوب بود.
در این مرحله امروز فقط اینه که بلکه بتوانیم جون یک نفر رو نجات بدیم با این فشارهای این چنینی، با حمایت سازمان ملل و کشورهای دیگر.
نظر خلاصه حسین لاجوردی، آقای دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران که بارها در برنامه‌های من شرکت کردن و ابراز کردن، این است که جمهوری اسلامی باید از بین برود، موجودیتش، تمامیتش و کلیتش. به همین جد گفتم شما بحثایشون رو احتمالاً تعقیب نکردید. بفرمید، خواهش میکنم.
درود بر شما آقای فروزنده.
درود، بفرمید.
و مهمونتون.
خواهش میکنم.
میگه فرض محال که محال نیست، حالا فرض میگیریم اینها مجرمن، اینایی که اعدام میشن. یکی نیست از این زعمای قوم، از این کسانی که دستان این رژیم هستن، بگه بر سرتون که بعد از 35 سال اینقدر مجرم در مملکت پیدا شده و چه به اصطلاح برآوردی شما دارید از دستگاه داییتون. خیلی من
مرسی، اصحار نظر کردن.
اجازه میدید من یک نکته رو، چون بسیار بحث درستیه این قضیه، به این معنا که رئیس سازمانهای زندانها در ایران میگه اگر که ما در روز اول نمیخواستیم دانشگاه درست بکنیم و میخواستیم مرتب زندان بسازیم، با زندان کم میومد. امروز در کل زندانهای ایران اکثریت، یعنی 80 و چند درصد جامعه زندانیان ایران زیر 35 سال هستن. فرمایشون کاملا درسته، این خود فاجعه حکومت رو و فلسفه حکومت رو نشون میده.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو،
بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من الان صحبتهای دکتر حسین لاجوردی رو دارم گوش میکنم. این چون دای کمک کرده، من حاضرم 50 دلار نمیکنم.
بسیار خوب، اجازه بدید من تلفن شما رو، آقای دکتر حسین لاجوردی تلفنشون رو اعلام میکنن با خود آقای دکتر، اگه ممکنه تلفن رو اعلام بکنید، یه وسیله ارتباطی با شما.
وسیله ارتباطی رو اجازه بدید که بگیم، اگر رو گوگل سرچ بکنن هم اسم من رو هم اسم انجمن پژوهشگران ایران رو میاد و در اون صفحه همه اطلاعات وجود داره.
البته این کافی نیست آقای دکتر، اگه ممکنه خواهش کنم، یه چون نوع بیننده های برنامه های فارسی زبان اغلب با سرچ بیگانن، محبت بفرمایید یه شماره تلفن یه چیزی قرار بدید که بتونن تماس بگیرن.
پس اجازه بدید که من شماره تلفن من، چون فردا از اینجا مسافر هستم،
نه روی کاغذ بنویسید، من از آقای وارتان میخوام که بذار.
خواهش.
بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
ببخشید، من میخواستم بگم با آقای لاجوردی اگر این ملت که الان 4 میلیون میرن تو کنسرت گوگوش، غیرتیان کمک کنند که شاید به غیرتیان این که نیست کشور خارج هستن. شما فکر میکنید یعنی شما میتونید این کار انجام بدید که این اعدام و این کشت کشتار بشه یا نه، یا فکر میکنید بعد از چند مدتی بگید نشده و نتونید؟
متشکرم خانم، اصلا تمام فرمایشتون حیفه که وقت روش گذاشته بشه. مبتداش غلطه، خبرش غلطه، نتیجه گیریتون هم غلطه. یه دیگه میخوام برن کنسرت گوگوش، حق دارن در همه جای دنیا هم برن. این دوتا مطلب با هم قاطی نکنید. بحث رو در سطح رسانه های بعضی از رسانه های مبتذل لس آنجلس پایین نیارید لطفا. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای بارتن این تلفن اگه میشه بذارید روی صفحه. بفرمایید.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
من دو روز پیش در اخبار شنیدم که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفتن که
بفرمایید آقا دارم گوش میدم.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به ملت خبردار داد که ایران رو با اوکراین مقایسه نکنید. من میخواستم نظر شما و دکتر لاجوردی رو درباره حوادث اوکراین و مشابهتش با حکومت امروزی ایران ببینم.
متشکرم، بفرمایید.
فقط من میتونم این رو بگم که وحشت جمهوری اسلامی از اتفاقاتی که در اوکراین افتاده و پیامدهایی که در اوکراین ممکنه به وجود بیاد هست و هیچ چیز دیگری نیست. اینها تماما قابل پیش بینی است در جمهوری اسلامی.
و خواب خوش آقایون شاید خیلی زودتر از اون چی که ما فکر میکنیم به پایان برسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
شبتون بخیر جناب فروزنده.
خواهش میکنم.
و جناب لاجوردی، خیلی خوشحالم که امشب صدای شما رو من میشنوم. یک سوالی دارم. آیا شما فکر نمیکنید که مسبب اصلی، خیلی عذر میخوام شاید خیلی به چیز جور نباشه، ولی دین مسبب اصلی این جنایت در ایرانه؟ من اینجوری استنباط میکنم، حالا نمیدونم شما تا چقدر.
سپاسگزارم. من فکر میکنم که در مورد این مطلب خود من اشاره کردم و دکتر راجوردی هم اون رو تایید کرد. اساس این دین بر خشونت و آدم کشی است و هیچ کارش هم نمیکرد، نمیشه کرد تا زمانی که اینا هستن همین وضعیت. میبخشید دکتر، من میخوام وقت رو صرف جویی کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله بفرمایید، شما روی خط هستید.
من یه پیشنهاد دارم.
بفرمایید خانم.
لطف کنید اعلام کنید که هر کس که کمک بکنید آقای دکتر لاجوردی، من مچش میکنم.
یعنی هر چقدر کمک بشه شما اون رو مچ میکنید؟
سخف همون پیسه دارد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خانومی که صداشون رو شنیدید یک شخصیت فرهیخته دانشگاهی هستند که همیشه در این اقدامات پیش قدمند. من ایشون رو میشناسم و اون چرا که گفتن کاملا اعتماد دارم بهشون. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام آقای.
سلام خانم.
آقای فروزنده، آقای دکتر لاجوردی، من یه سوال داشتم. ما ایرانی ها، من الان این صحنه چیز و اعدام رو نگاه کردم واقعا سرم درد گرفت. آیا ما نمیتونیم اینو تو خبرگزاری های بزرگ دنیا مثل CNN یا؟
خیلی متشکرم خانم. فیلمی رو که الان شما دیدید پخش شد، قاعدتا اون خبرگزاری ها هم تا این لحظه این رو گرفتن و به جاهای مختلف مخابره شده و وقتی گوگل کنید و سرچ کنید متاسفانه میبینید که از این فیلم ها کلکسیونی روی تمام سایت ها هست در مورد ایران، نیست اینطور؟
البته کاملا فرمایشتون درسته. البته تمام نتایج این کنفرانس هم در اختیار خبرگزاری ها و مقامات بین المللی قرار میگیره.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الان درود به شما.
درود به شما.
سوالم از آقای دکتر لاجوردی اینه که ما با توجه به اینکه نظریشون براندازی و از بین رفتن این حکومته، بهتر نیست که تمام هم مقام همگی در این جهت باشه که چه کار بکنیم که به این نتیجه برس
آقای دکتر
حکومت از بین بره به جای پرداختن به فجایعی که ناشی از این حکومت در اون مملکت میگذره؟
متشکرم.
بدون تردید فرمایششون درسته، ولی خب کم کار نشده، به با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدوار هستم که بتونیم در این زمینه ها حداقل به توافق برسیم، با هم بنشینیم، حداقل این فاجعه انسانی رو محکوم بکنیم تا با کنار هم نشستن به قدم های بعدی بتونیم بپردازیم.
وقتی اعدام یکی از ستون های بقای جمهوری اسلامی است و شما به مسئله اعدام و این وحشیگری که نمونش رو امروز دیدید حمله میکنید، در واقع براندازی جمهوری اسلامی رو دارید جلو میبرید.
بدون شک
نیست این تو
کاملا فرمایشون درست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما.
درود بر جناب علی، بفرمایید.
جناب فرزنده، شما فکر نمیکنید که ما ملت خودمون مقصر هست؟ چرا؟ چون از زمانی که متولد میشیم تربیتمون درست نیست و اینطور جنایتکار به وجود میاد.
متشکرم. من که قادر نیستم در این مورد اظهار نظر کنم جناب علی.
بله همینطور هست، ولی حالا چی کار کنیم؟ ببینید یه بحث فرهنگی گسترده است، باید توش قدم گذاشت، کار کرد و این بحث فرهنگی رو کم کم راهش رو پیدا کرد که ما اینطوری نباشیم، مثل مردم نروژ باشیم، مثل مردم دیگه دنیا باشیم که 70 و چند تا بچه رو تو نروژ میکشن، یک نفر میکشه، خانواده های اونها یک نفرشون نمیاد که در اونجا تقاضای اعدام اون فرد رو بکنه. اعدام بیماری است و فاجعه است.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من میخواستم با آقای دکتر.
بفرمایید خانم، روی خط هستید. آقای دکتر صداتون رو میشنوند.
من میخواستم از آقای دکتر لاجوردی بپرسم که واقعا فکر نمی کنین که تا یه حدی تقصیر مردم ما هم هست اونجا؟ الان این صحنه واقعا اعدام رو من دیدم، آیا نمیتونستن تمام اون مردمی که اونجا جمع شده بودن بیان و این واقعا از حقیقتن که محکوم به اعدام بود و نجات بدن؟ ولی همه وایسادن، الله اکبر گفتن و گذاشتن که این مونه واقعا بی‌نوا رو اعدامش کنن. من
فرمایشتون کاملا درسته. در شهرهای مختلف ایران در چند مورد، دو موردش در دو سه ماه پیش در سنندج به وجود اومد که اعدامی رو مردم ریختن و نگذاشتن که اعدام بشه و فرارش دادن. اینها همه پیش میاد، ولی واقعیت امر اینه که بحث اصلی تر بحث سیاسی جامعه است و اگر که رهبری سیاسی در جامعه وجود داشته باشه میتونه مردم رو به حرکت در بیاره، که امیدوارم ما بعد از این 35 سال با یک کمی فکر کردن، با یک کمی بدون هیجان و با منطق رفتار کردن به اون مرحله هم برسیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض ادب دارم خدمت شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
جناب فرزند، یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که تربیت افرادی که حاکم بر این جامعه هستند، تربیت خانوادگی از کودکی با تربیت ملت ایران فرق داره. اینا طبقه حاکمه، طبقه روحانیت، فرهنگ خانوادگی، اینها از کودکی با زور و کتک و اینا بزرگ شدن، در صورتی که ملت ایران این فرهنگ را نداره. شما در خود روحانیت نگاه بکنید و وضع برخورد شوهر با زن با بچه‌ها اینا نگاه با ملت ایران کاملا یه چیز دیگه است. این است که اونها قبل مسلم خودشون میدونن که شو حرفی که پدر میزنه، حرفی که روحانی میزنه، حرفی که خانواده پدر خانواده میزنه باید 100% اجرا بشه و اونو درست میدونه، در صورتی که در موقع به حکومت.
متشکرم آقا، من وقت ندارم برای شنیدن نظرات شما، قرار بود فقط پرسشتون رو مطرح بفرمایید.
من پیشنهاد میکنم که این بحث ها رو میشه در کنفرانس مطرح کرد. مهم اینه که ما بتونیم این کار رو در اینجا هم انجام بدیم. آقای فروزنده، این شهر لس آنجلس مرکزیتیه برای ایرانیان و صدای اینجا بیشتر از هر کشور و شهر دیگه به ایران میرسه و میتونه که روی حکومتگران اثر بگذاره. دنبال این بریم که بلکه بتونیم این کار انجام بشه.
بینندگان عزیز، اگر امکانات مالی لازم فراهم بشه، ما در ماه می شاهد برگزاری این کنفرانس خواهیم بود. شماره تلفن دکتر حسین لاجوردی برای تماس بعد از کد 011 لطف کنید. بله، بعد از 011
این شماره تلفن در
این آمریکاست.
بله،
شماره تلفن انجمن پژوهشگران ایران در آمریکا این شماره هست: 951 931-733-44-88 951-733-44-88 تنها من یک تلفن رو شنیدم و یک نفر هم پشت خط بود که ابراز کرد که آمادگی داره به برگزاری این کنفرانس کمک بکنه. اگر نظراتی دارید در روزهای برگزاری کنفرانس می توانید اونجا تشریف ببرید، مطرح کنید، اجازه بدید
سخنران باشید
و حتی سخنران باشید. هیچ قرار نیست حتما اساتید دانشگاه معروف و دانشگاه ییل و چه میدونم استنفورد و هاروارد و کلمبیا بیان صحبت بکنن. این حق شماست که در مورد مسائل اساسی مملکت خودتون اظهار نظر بکنید. این فرصت در کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران برای شما فراهم خواهد بود. نمیدونم، اجازه بفرمایید که خطها رو بگیرم و خواهش میکنم که خلاصه، بیشتر از چند دقیقه کم من وقت ندارم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید آقا.
زندان اوین منتقل بشه به بعد جاده آبعلی. الو.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید آقا. بفرمایید خانم، نمیدونم.
خواستم بگم که من حاضرم $200 بدم بروی.
بله. بسیار خوب خانم، خیلی ممنونم از محبتتون.
دکتر لاجوردی روی سایتشون میرم با این مبلغ پرداخت.
خیلی متشکرم، خیلی از لطف شما ممنونم، مرسی. جالبه این خانم رو هم من میشناسم. این خانم من میشه رو حرفش حساب کرد، $200 رفت به حساب انجمن پژوهشگران برای برگزاری این کنفرانس. من به نمایندگی طرف دکتر لاجوردی تشکر میکنم.
سپاسگزارم واقعا، بله خیلی ممنونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با درود خدمت شما جناب فروزنده و جناب دکتر حسین لاجوردی، من شخصا میخواستم از زحمات دکتر لاجوردی در طول این سالیان سالها تشکر بکنم و امیدوارم سلامت و شاد باشن همچنین جناب فروزنده خود شما، و واقعا قدردانی میکنم از تمام اینها. یک سوالم دارم.
بفرمایید.
اون اینه که من فکر نمی کنم تمام کسانی که یا مخالفت می کنن یا آمادگی ندارن با اتحاد و متحد شدن در یک مسیر باشن. یک تعدادشون به نظر من شاید احتمال داره افراد پشتیبانی سیاست های جمهوری اسلامی رو بکنن، ولی یه تعداد دیگری هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن ولی باز هم در ایجاد اتحاد کمک نمی کنن. آیا امکان داره که اینها رو به حداقل به جامعه ایرانی معرفی کرد که آقا این آقایون، این تعداد، این احزاب، این اشخاص هستن که جلوگیری می کنن باعث این کارها هستن؟ تشکر می کنم.
اجازه بدید که من مثبتش رو تلقی بکنم. بس. و اون اینه که در کنفرانسی که در شهر کلن آلمان بود تعداد بیشماری سازمان و حزب سیاسی آمدند و تایید کردن، پشتیبانی کردن برای این کار انجام بشه. همونطور که جناب عالی اشاره کردید خودش قدم بزرگی است در راه سرنگونی و نبودن جمهوری اسلامی. مثبت این قضیه است
کاملا. یعنی فقط نباید نیمه خالی فنجان رو دید، نیمه پر فنجان هم دید. من عرض کردم خدمتون خانمی آمدن $200 دادن، خانمی گفتن هر چی جمع بشه تا رقم $20,000 رو من مچ میکنم. اینا رو باید دید، نه اونایی که نمیان، نه اونایی که ترجیح میدن خب کنسرت برن تفریح بکنن، جرمی مرتکب نمیشن. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
ای فروزنده صحبت کنم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم، صحبتتونو بفرمایید.
بله من خواستم بگم دیانتی با پشت پشتار از اول شروع بشه نتیجه شم این میشه. حضرت محمد با شمشیر اومدم قضا قم کردن.
ممنونم که نظرتون رو فرمودید. بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام، سوالی دارم. البته امیدوارم این رو خدای نکرده تعبیر برای نکنین که من حامی این دستگاه و یا جنایتی هستم، چون این درصد جنایت، ولی شخصی که بسیار فهیم بود دمع قرار داشت، ادعایشون بر این بود که این افراد مواد مخدر پخش میکنن لو کشدار.
بفرمایید خانم.
توضیح بدید.
من اصلا نفهمیدم شما متوجه شدین؟
اجازه بدید که من چون این با این سوالات آشنا هستم. کاملا درسته، مواد مخدر رو کی پخش میکنه؟ کی امکان این رو میتونه به وجود بیاره که در هر ساعت 50,000+ مواد مخدر وارد ایران بشه؟ بحث رو اینطوری نگاه نکنیم. وقتی که عرض کردم جامعه جوانی به افسردگی میرسه، اولین برخوردش ناامیدیه، ناامیدی به طرف شفا میره، اون شفاش مواد مخدره. اونطوری نگاه بکنیم، چرا این قسمتش رو نگاه نمی کنیم؟
آقای وارتان، مردم دوچار اشتباه میشن، به تلفن دستی من زنگ میزنن، لطفا اونو بردارید و تلفن استودیو رو بگذارید. بفرمایید. خواهش میکنم.
یس جناب آقای فروزنده، آقای دکتر لاجوردی، من یه سوال دارم از شما. بعد هر دوی شما، شما فکر نمی کنین اون ملتی که بره دشمن خودشو که 1400 سال پیش خراب کرد این کشور و این مملکت رو، برن به اونا سجده کنن، به اونا رو تاج سرشون کنن، حق اونا این حتی بدتر از اونم نباشه؟
ممنونم آقا، این سوال اصلا ارتباطی به برنامه امشب نداره. علت این که من راحت قطع میکنم برای این که من و شما باید یاد بگیریم در ظرف زمانی کوتاه پیام اصلی رو در رابطه با موضوع برسونیم، وگرنه این میشه فقط درد دل کردن و فایده ای هم نداره. غیر از این آقا، رئیس جمهور امریکا رو دعوت میکنم به CNN، میگن آقا ظرف یه دقیقه مسئله مشکل ملی رو برای آمریکا و جهان بگو، و بهش حتی یک دقیقه و یک ثانیه هم وقت نمیدم. دوستان من، سعی کنید از وقت استفاده کنید. بفرمایید.
از دکتر لاجوردی سوالی داشتم.
بفرمایید سریع.
من میخواستم اولا که به ایرانی‌ها تبریک بگم که ما کسی مثل دکتر لاجوردی در بین خودمون داریم. ایشون خیلی خیلی به نظر من کوالیفای هستن، بجز این که پروژه اعدام رو دنبال بکنن میتونن یک رهبر اپوزیسیون باشن، چون بسیار واجد شرایط محبوب و نالجبل هستن. آیا هیچ وقت این فکر رو کردن که این کار رو انجام بدن؟
بفهم.
خیلی سپاسگزارم، ولی اجازه بدید که ممنونم از این همه محبت و این لطف بالا، ولی اجازه بدید که ما بتونیم اول این کنفرانس رو انجام بدیم، اول قادر باشیم که تو این دو سه ماه آینده این امکان رو فراهم بکنیم که چند تا دونه بلیت از اروپا به این طرف، یک هزینه سالن، یک هزینه حداقل نمیدونم غذا و نمیدونم چای و قهوه به وجود بیاریم. اون مرحله رو بعداً با هم دیگه به نتیجه میرسیم.
خیلی متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم.
الو، سلام علیکم.
سلام خانم.
آقای فروزنده؟
بله خانم، امرتون رو بفرمایید.
الان ایشون جواب نمیدن که اسم
خانم لطف کنید صحبتتون رو بفرمایید، تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بله من اومدم. من میخواستم بگم که منم $100 میدم، فقط با اون شمارهی که گذاشتن باید تماس بگیریم؟
بله خانم، با شماره
به شما بدم.
انجمن پژوهشگران، نه خانم ما که پول نمیگیریم، بس بخدم، انجمن پژوهشگران در ایالات متحده آمریکا، محبت بفرمایید تماس بگیرید. تلفن 951-733-4488 951-733-4488. بله، به من اشاره میکنند به پایان برنامه رسیدیم. من نمیدونم آقای وارتان، برنامه رو میتونم تموم بکنم، الانم تمومش میکنیم، ولی من فکر میکنم که اگر اون کلیپ رو دوباره قبل از لوگوی پایان برنامه چند دقیقه رو بتونید بذارید، ماها رو بیشتر خواهد درزوند. باور کنید ما احتیاج داریم که به خودمون بیاییم قبل از اینکه مفسران سیاسی و فیلسوفان براندازی باشیم، باید رهروان راه آزادی باشیم. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، سپاسگزارم. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار در آینده آزاد ایران به کام باد.
از سخت نگاه بکنم، اصلا خود یه لحظه خودم رو جایی اون بگیرم. خیلی که چون چیز بسته رو پاش یکی از اون چیز مخبه
بزنی حالا چیز مامانش
مولانا
شکفته بهارون
تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس‌آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس‌آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
باران شد کنار چشم زار، قطعه شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد باران زلف بید،
دامن ایران به گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد، بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودان تاب از نوروز ما.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس فرین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید،
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست، هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار، باقلای تازه یا خیار ایرانی پوندی 99 سنت، گوشت خورشی یا گوشت چرخ کرده 15 درصدی پوندی 2.99، ماست 4 پوندی آبلی یا چای نیم پوندی الگری شهرزاد 3.99، همه نوع کالباس‌های میکائیلیان پوندی 4.49، سردت کاهو رومن هارت 99 سنت، زیره کوبیده یا زردچوبه یا پودر سیر یا پودر پیاز سبزی 12 اونسی 3.99، با خرید $100 به بالای گونی برنج 10 پوندی آفرین هدیه بگیرید.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در زمینه‌های تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تلفن دفتر دکتر رادنی مصریانی 310-826-6320، www.mesrianila.com.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 25 سال ارائه بهترین سرویس تقدیم می کند. تماس تلفنی مستقیم از منزل، تلفن همراه یا از هر تلفنی در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال، با انتقال سرویس تلفن لوکال خود به شرکت زیرو وان وان، هر چه می خواهید با بیش از 70 کشور جهان از جمله تهران گفتگو کنید و بابت ماه نخست بچه‌ای پرداخت نکنید. با دیدار از سامانه زیرو وان وان vip.com یا تماس با تلفن 866-362-5900 از گفتگوی نامحدود با تهران بهره مند شوید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
فلورزون با 20 سال سابقه در فروش و نصب انواع کفپوش‌های چوبی، موکت، واینال و تایل، تعمیر و ساییدن کفپوش‌های چوبی و کاشیکاری، کامپلت ریمودلینگ. جهت هر نوع مشاوره با آقای هراج باقرانیان تماس بگیرید. تلفن 818-269-9034.
پلیتیک به سانسور فرهنگی نمیگوید و دخالت حکومت در تولید فرهنگی هنری را نامشروع میداند. در این برنامه پلیتیک 600 دفعه در امور متفاوت مملکت اعلام موضع میکند که با هیچ کدام مخالفتی ندارد ولی خوشبین هم نیست. این هفته هر کس بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست، از ما گسست و بعدش شب خوش، عزت زیاد. علی اکبر موسوی خوئینی اینجاست. آقای موسوی نماینده مجلس ششم بود و حرف برای گفتن زیاد دارد. در انتهای برنامه پلیتیک هفته را من بزن، تو بزن، شاه مردان بزن معرفی می شود. پیام مثبت اندیشی این برنامه از طریق ماهواره تصویری رادیو فردا با خوشبینی هر چه تمامتر مخالفتی ندارد. 29مین قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت
سلام، من حامد حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن.
من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
بدبختی ما ولی از اونجای شروع شد که روزی سر سنگ یه چیزی به هوا خواست و فرمود من در سخنرانی اول سالم گفتم که به انقلاب خوشبین نیستم و به جایی نمی رسد ولی مخالفتی هم ندارم. پس از آن بود که زپلشک آید و مهمان عزیزم زدر آید و در نهایت خوشبینی ایشون و تمام متعلقین و وابستگانشون تو همین الانش هم میگن دیدید که انقلاب به جایی نرسید. اینطوری شد که با اینکه امام راحل به دولت موقت که اکثرشون کراواتی بودن خوشبین نبود ولی مخالفتی هم نداشت و دولت موقت به فرمان همان جناب آقای راحل تشکیل شد و درست 9 ماه بعد اوضاعی براشون ساختن که همه دست جمعی استفاده دادن رفتن دنبال کار زندگیشون و بدین وسیله خوشبین نبودن آن بزرگوار بر تمام مستضعفان جهان نمایان شد و دولت موقت به جایی نرسید. یعنی اگر انقلاب در اول تشکیل دولت موقت حامله شده بود، آخر دولت موقت فارغ، که البته ما به اون بچه خوشبین نبودیم ولی خب کلن مخالفتی هم نداشتیم. بعد از اون بود که دوباره با اینکه همون جناب آقای راحل در سخنرانی اول سال گفته بود که من به اون آقا خوشبین نیستم ولی مخالفتی هم ندارم، زد اون آقا هم چنان زیر آبش خورد که نفهمید نادر کجا رفت و اولین منتخب ملت ایران در طول هزاران سالی که ملت اندر کف انتخابات یک نفر بودند رأی عدم کفایت گرفته، اونم رفت همون جایی که دولت موقت رفته بود. در همین راستا جناب آقای راحل فوری گفت من اول سال گفته بودم که من به اون آقا خوشبین نیستم و دیدید که به جایی هم نرسید و ما از این همه قدرت پیشگویی در انقلاب کف کردیم و مخالفتی هم نداشتیم گرچه خوشبین هم ها چی نبودیم. توی اون هیروویر جناب آقای راحل نسبت به پیده پوشش و حجاب هم خوشبین نبودند ولی خب اولش مخالفتی هم نداشتند و به همین مناسبت پاترول تو خیابونا با اسپری و پونز و تیغ موکت بوری با مهربانی و رعفت مردم رو تعارف به معروف کردند که این دفعه خوشبینی آقا به جای رسید. تو همون سالها با اینکه فرماندهان نظامی ایران خوشبین نبودند ولی مخالفتی هم نداشتند و راه قدس از کربلا همینجوری گذشت و دوباره برگشت و همینطور که داشت میگذشت قطعنامه 598 با نهایت سربلندی پذیرفته شد و آن راحل عزیز دوباره در جا گفت من از اولشم به گذشتن راه قدس از کربلا خوشبین نبودم و دیدیم که جاده سازی بین قدس و کربلا هم به جایی نرسید، مخالفتی ها چی نیست. این دفعه ملت ایران اومدن بگن اکه رو رو برم که یه دفعه اون آقا رحلت جانگداز کرد. این یکی آقا اومد جاش کی؟ همین جناب آقای
اما فرمودن چرا نداری؟ آقای خامنه‌ای
یه 7-8 سالی که گذشت یه محمدی برای اصلاحات و این داستان ها اومد وسط که این یکی آقا اصلا بهش خوشبین نبود ولی خب مخالفتی هم نداشت و ظرف 8 سال چنان که ملت دسته دسته رفتن به احمدی نژاد رای دادن و این یکی آقا فوری اومد گفت من از اولش به اصلاحات خوشبین نبودم، دیدین که به نتیجه هم نرسید، ملت همین جوری که در حال شعار دادن بودن همین جوری موندن، همینجوری مونده بودن که این آقاهای نظام آخه چجوری این چیزها رو اینقدر دقیق پیشبینی میکنن که یکی گفت تکبیر، ملت هم مخالفتی نکردن گرچه خوشبین هم نبودن. 4 سال بعدش در حالی که همه به هم خوشبین بودند و مخالفتی هم نداشتن یه آقای دیگه اومد تو نماز جمعه گفت آقا حالا ما یه روزی تو مجلس خبرگان یه سوتی زدیم، یه خاطره پرت کردیم ولی از اولش به این یکی آقا خوشبین نبودم، دیدین که به نتیجه هم نرسید. ملت گفت بدبخت اینا
رو گفته بود، این بدبخت اینا رو گفته بود، ما گوش نکردیم.
یه سال نکشید که دار دسته دولت خدمتگزار این یکی آقا پس زدن، پرچم یارو کشتن پایین. این یکی آقا رو از دیدار که در دیدار با آحاد غیور گفت من از اولش به این یارو خوشبین نبودم ولی مخالفت هم نکردم، منتها دیدین که به نتیجه هم نرسید. همون موقع بود که پرچم این یکی آقا رو کشیدن پایین، انداختنش هست. بعد دوباره این یکی آقا اومد گفت که من از اولش هم گفته بودم به نخست وزیر امام خوشبین نیستم، ولی خب حالا آقایی کردم مخالفتی نکردم، ولی دیدین که طرف به جایی هم نرسید. این یکی اومد، روحانی اومد، رئیس جمهور شد، گفت هستی را دید میخوام تحریم ها رو برمیدارم، ما مخالفتی نکردیم، حتی خوشبین بودیم، حتی خوشبین بودیم. ولی پری روزا یه نفر در دیدار با آحاد غیور گفت من اول سالم گفتم که به مذاکره خوشبین نیستم و به جایی نمیرسد و دیدید که به جایی هم نرسید ولی مخالفتی نکردم.
من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم، اما خوشبین نیستم.
و بدین سان هفته پیش استراتژی ببریم که خب بردم، ببازیم بازم من برندم، چون پرده بر افتاد و باز تو ماندی و من و بدبختی ما بدین ترتیب ادامه خواهد یافت. محمدی های صلوات دوم بلندتر خط کنن. لا
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 بینندگان عزیز و محترم برنامه، حالا که میکروفون دستمه جا داره یه صحبتی با آقای روحانی داشته باشیم. گفتم شما هم باشید، خواست بزنه تک نیفتم. عزم به حضور آقای روحانی، ای پیر خرابات، ای صاحب کرامات، کی شود آقا این شهر آباد؟ هر کس آقا بر این تخت نشست، پیمان خود با ما شکست. مرد حسابی،
فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره نقد کنن، اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
بله آقای روحانی، سوال خیلی خوبی کردین جناب روحانی. ما الان اینجا جسارت میکنیم، پامونی میکنیم تو کفش شما و بهتون میگیم چرا. مثلا آقا این
اون تصویر رو بیار بالا، تصویرشون بده، تصویر خانم سوده.
این تصویر خونه خانم سوده است، نسیم سوده، وکیل آدم حسابی مملکت، همونجوری که مشاهده میکنین ریختن اون تو، زدن بعد از آزادی، البته آزاد شدن در زمان شما، آزاد شدن، دم شما گرم، ولی ریختن تو خونه شون پس از آزادی این بلا رو خونهشون آوردن. کسی هم از دولت شما نه دلجویی کرد، نه پیگیری شد، اصلا هیچی نشد. خانم بعدی رو بده لطفا بیاد. بله، اینی که میبینید جناب آقای دکتر ملکی هستن. جناب آقای دکتر ملکی درست بعد از سخنرانی شما و درست در که دعوت کرد اساتید دانشگاه به همکاری، از وزارت اطلاعات دولت شما بهشون تماس گرفتن و ایشون تهدید کرد. اینم خبرش بود. دولت دکتر محمد ملکی فعال با سابقه ملی اینجوری شد، این بلا سرش اومد. اما یه آدم مهم دیگه، بده میکروفونو آقای روحانی. یه آدم، این آقا رو میشناسی آقای روحانی؟ این آقا رو میشناسی خانم بزن آقا؟
ما چه گزینه دیگه ای داریم؟ چه آلترناتیو دیگری به جز صندوق رأی داریم؟ بنده به عنوان استاد علوم سیاسی به شما میگم هیچ گزینه دیگه ای نداریم.
بله، ایشون آقای دکتر زیبا کلام هستن آقای روحانی. این صحبت ها رو در فیلم انتخاباتی خود شما در حمایت از شخص شما کردن مرد حسابی. ایشون چند روز پیش گرفتن ایشون، درست چند روز قبل از سخنرانی شما که گفتن اساتید دانشگاه بیایند فلان کنند. بله، اعلام دادستانی علیه دکتر زیبا کلام، اینم نامه که ایشون نوشته. یه چیز جالب نوشتن بالا، آنکه دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و امروز تماشا میکرد. بله، باش می اومد امروز تماشا میکرد. الان این اتفاقی که براشون افتاده، خودشون به گفته خودشون شما زنگ نزدین که از دلشون در بیاره. بعدی رو بده. بله، روزنامه بهار بسته شد. یه سری روزنامه نگار از نون خوردن افتادن، از کار بیکار شدن. هیچ کس از دولت شما نه عذرخواهی کرد، نه دلجویی کرد، کلی امید نامید شد. دریغ از یک اقدام عملی برای متوقف شد. بعدی رو بده.
تهیه کننده فیلم سینمایی عصبانی نیستم امروز از دبیر جشنواره درخواست کردن که به احترام سینما ایران و برای حفظ آرامش در سینمای ایران این فیلم مورد ارزیابی نهایی در داوری قرار نگیره.
بله، بعدم صداش در اومد که به درخواست تهیه کننده نبوده، تهیه کننده درخواست دوندن که این کارو بکنه. از ترس لشکرکشی برادرها فیلمو کشیدن بیرون، سیمرغ بهترین بازیگرم دادن به یکی دیگه. بعد یه نفر از اون دولت جلوی این کارو نگرفت، حتی نرفت یه دلجویی کنه از این. آخه این درسته واقعا؟ این صحیحه؟ نه، شما آقای روحانی بگید این صحیحه واقعا؟ این واقعا درسته این کار؟ درسته واقعا؟ آینده تاریخ بر ما میبخشه؟
آینده تاریخ بر ما نمیبخشه.
نمیبخشه آقای روحانی، نمیبخشه. آینده تاریخ که هیچ آقای روحانی، اینطوری پیش بره حال حاضر تاریخ اصلا بر ما گذشت بر ما نمیبخشه. نکن آقا جان، آقای رئیس جمهور منتخب نکن، آقای محترم
نکن. چرا آخه کی شود آخه این شهر آباد؟ هر کس که بر این تخت نشست پیمان خود با ما گذشت. نکن آقا، نکن، یه کاری بکن
که هر کس بر این تخت نشست پیمان خود با ما شکست، از ما گسست.
جواب چه خبر چیه؟ مثلا چه خبر؟
سلامتی.
خبری نیست دیگه. چی؟ چه خبر؟
سلامتی رهبر.
سلامتی رهبر. چه خبر؟ اون زشته، اونو به کار نمیبریم. هیچی. در جواب چه خبر ملت میگن هیچی. ما الان 10 تا خبر همین الان پیدا کردیم، جمع کردیم، این 10 تا خبر رو میذاریم. اول دهمی رو بذار آقا، داریم ضبط کنیم.
10
محسن قرائتی اومد زور زد تو چشای ملت و در مورد غرب گفت
من معتقدم غربیا در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. یعنی ما، من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگه رو میبوسه، نگوش کردم دیدم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاگر میبوسی، بوسش صفر نبود. چرا برای صبحتاره این 96 هم میبوسه؟ اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید، وقتی صورت منو میبوسید انگار مچ میزه. اینها در مسائل کلاسر شده، فکر کردن اگر آزادی بشه به نفعشونه، به ضررشونه.
بله انگار کاگل میبوسه، آزادی هم به همین دلیل رفت پاچه‌شون. اون وقت شماها اینجا تو جواب چه خبر میگین چی؟ سلامتی. این همه خبر
نو
در قرن 21 در زمانه که اولین ستاره هستی رو کشف میکنن، ما در جواب چه خبر میگیم هیچی، و اون وقت دو نفر رو در ملأ عام اعدام میکنن. این هم خبرش. باز هم یک بار دیگر در ایران این اتفاق افتاد، دو نفر رو در ملأ عام اعدام کردن، حالا به هر دلیلی. متجاوز باید به اعمال خودش برسه، ولی اعدام در ملأ عام آقا تبلیغ خشونت. خدمت شما عرض شد که این همه خبر، خبر همش میگین در جواب چه خبر حرفای علکی میزنین. خبر بعدی رو بدیم. آقا در مملکتی کشتیگیر با اسرائیلی رو توشک نمیره، مرگ بر اسرائیل از دهان کسی نمیفته. رئیس جمهور سینه سپر میکنه، میگه اسرائیل باید از نقشه فلان شه. صادق زیبا کلام میاد خیلی شیک اعلام میکنه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. بفرما. اسرائیل را به رسمیت میشناسم چون که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است. حرف حساب. حالا شما باز بیاید بگید در جواب چه خبر؟ نمیدونم. سلامتی رهبر. در اعتراض به نمایش صورت قمر بنی هاشم، ایشون قمر بنی هاشمه در فیلم رستاخیز، این هفتمین خبر مهم هفته است. رستاخیز عمل داره پیش فجر رو درو کرده، اینجوری برداشته، داست برداشته، فجر رو درو کرده. هم قمر هم رستاخیز درویش. هیئت‌های مذهبی در اعتراض به این، به نشان دادن صورت این آقا به همراه فرج الله سلحشور گرد هم آمدند و آقای سلحشور سخنان گوهرباری گفتند که ما نشون میدیم به شما. برابر ایشون گفتند که پربیننده ترین اثر روی زمین سریال منه یوسفه، که 6 ساله که پربیننده تره روی زمین، 4 میلیارد انسان یوسف را دیدند و این نشانه از فلان. بعد اون وقت شما در جواب چه خبر بگو که نمیدونم خبری نیست. بفرما. اینم خبر
شیش.
ایشون ایران به دولت استرالیا به دلیل شرایط بد پناهندگان اعتراض کرد. ملت اینم خبرش. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به دولت استرالیا اعتراض کرد، یعنی میگه چرا با اینایی که از دست من فرار رو برقرار ترجیح دادم بد رفتار میکنه. اون وقت میپرسن چه خبر، میگیم بوق گذاشت یا نه. بله اولین ویدیو آقای مهم این موزیکو خاموش کن موزیکو. بله اولین ویدیو از مرزبانان اسیر شده توسط گروه جیش العدل منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گروهبان یکم جمشید دانایی فر فرزند محمد، من و دوستانمون که در دست سازمان جیش العدل اسیر هستیم در سلامتی کامل به سر میبریم و از با آنها هیچ گونه نارضایتی نداریم و که از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم که خواسته آنان را برآورده کند تا ما به قانون گرم خانواده های خود برگردیم.
ما از مسئولین عاجزانه درخواست میکنیم در این مورد در جواب چه خبر نگن سلامتی فلان اینها. این بند خدا سربازای مملکت گرفتار شدن دست این آدم ها، جون 5 آدم در میونه. ما آدم هایی که تیم برنامه کار میکنن به همراه من و خیلی از آدم های دیگه که در مورد این بچه ها میدونن علاقمندن که دولت ایران یه کاری بکنه، یه حرکتی بکنه که این سربازا به کانون خانواده خودشون برگردن.
چهار
جواد ظریف سلبریتی دولت تدبیر و امید قاطی کرد و خیلی تند و شدید از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس انتقاد کرده، اونها رو به عوام فریبی و دروغگویی به مردم متهم کرده. ایناش حمله ظریف به نمایندگان، گفته به ملت دروغ میگین، به مردم دروغ میگین، دروغ نگین. بعد شما چه خبر؟ ما این خبرها رو داریم، شما چه خبر؟
سه
نشد درست حسابی مملکت چشمه بعد از 2 سال بازگشایی شد و همچنین کتاب کلونل نوشته محمود دولت آبادی، زمزمه های مجوز چاپش به گوش رسید. احتمال انتشار کلونل دولت آبادی آخر احتمال، یعنی این نویسنده نامدار ایرانی بعد از این همه سال یک کتاب تو مملکت خودش نمیتونه چاپ کنه. میراث فرهنگی دولت آبادی، میراث فرهنگی مملکته، یک کلمه بنویسه قاب کنیم بذاریم دیوار، بعد کتاب نوشته اجازه شاپش نمیدن. حالا یه زمزمه های شده که بدن یا ندن. شما چه خبر؟
دو
جناب آقای احمد عزیزی ملقب به کاک احمد که قدیم شکارچی بود در ملاء عام زد تفنگش رو شکست. این هم عکساش تفنگ ایشون بعد از پشیمونی از شکارهایی که کردن، گفتن انسانی که حیوانات را میکشد بخشی از انسان بودنش را از دست میدن. مملکتی که هر روز احتمال انقراض حیوانات رو به دلیل شکار بی رویه میشنویم، همچنین اتفاق میفته و ما در جواب چه خبر در این زمینه نمیگیم هیچی، میگیم سلامتی.
یک
اولین خبر مهم هفته پشت سر منه، اینجاست، اینوره، این یکیه. در مملکتی که هیچ وقت به حقوق همجنسگرایان احترام گذاشته نشده، توهین‌های زیادی بهشون شده و میشه و تبعیض جنسیتی بیداد میکنه، ناگهان یک هنرمند محبوب میاد و ریسک میکنه و از محبوبیتش استفاده میکنه و در روز ولنتاین در حمایت از همجنسگرایان یک ویدیو کلیپ منتشر میکنه، موزیک ویدیو منتشر میکنه اینجوری. حرکتی که ایشون کرد بسیار حرکت بزرگ و ارزشمندی بود. تیم پلیتیک به نوبه خودش از ایشون به خاطر این حرکت بزرگ تشکر میکنه. خانم گوگوش دست در نکنه، خیلی هم عالی، دمت گرم. این همه خبر بعد تو میگی هیچی؟ برو بابا. مهمان این هفته شما علی اکبر موسوی خوئینی است. آیا موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی است؟ این هم بیوگرافی کوتاه.